اون هیکو و وسعتی که داره میتونه از زنگی زنگ تا رومی روم رو در میان خودش زیر بال بگیره و زیر پوشش بگیره. چه چیزی امام رو این همه قدرت بخشید؟ غیر از مذهبی بودنش بوده که در اوج مبارزه سیاسیش، خب میدونی جریان مبارزه با جریان سلمان رشدی یه چیزیش ساده نیست، اینو بعدا تاریخ خواهد نوشت، ما نمیفهمیم جدا. این یک در حقیقت میشه گفت آغاز جنگ صلیبی بین اسلام و کفر جهانی بوده، نه بین مسیحیت، بین کفر جهانی. این بار جهانیست منطقه بین اسلام و کفر. ایشون در اون موقع این پیام رو میده، او فتفای تغییر میده، این شمی غزلهای عارفانه رو میده، از مسجد و مدرسه بیزاره. این از کجا تا کجا؟ اونور میتونه تمام معترضین به سیاست امپریالیسم آمریکا، شوروی، جهانخواهان رو زیر پوشش بگیره، اینور تا عارفان و صوفیا و او و تا فقها و او و تا فلسفه. چرا؟ چون یه چیزی داشت، مذهب رو داشت، فکرت مذهبی رو داشت، علاوه از این که همه انسان ها فطرتا الهی هستند و حرف الهی اگر جدا بر زبان کسی زنده بشه بر دل دیگران خواهد شد. صفا جدا شفا مردش های شخصی است. گامی در جامعه به علت اختلافات زیاد در ارزش های بدوی و یا ارزش های مذهبی، ظاهرا مذهبی البته، تصادم و تضاد زیادی پیش میاد. در همچه جامعی فقط رهبران و اشخاص و شخصیت های مهم هستن که میتونن ایجاد وحدت و باور مشترک بکنن. اصلا باور مشترک جامعه میشه خود فلانی، پرستش به اطاعت از فلانی. یه مقدار زیادی حضرت امام اینگونه بود. اگه بگیم باور مذهبی اهل سنت که دیگه باور مذهبی حضرت امام رو قبول نداشته، اگه بگیم باور مذهبی دیگه اون هندو بود پرست که باور مذهبی حضرت امام رو قبول نداشته، خود شخص ایشون منجی رهبری و منشأ ایجاد باور مشترک بود. جاذبه‌ای که ایجاد کرده بود، وحدتی که پیرامون خودش ایجاد کرده بود، ریسمان و ستون محکم وحدت در جامعه شده بود. چرا؟ به جهت شخص خودش. گاهی هم در جامعه مثل حضرت امام این جونه جلوه میکنه، گاهی هم در جامعه نادر جلوه میکنه. نادر هم یه قهرمان ملی است. در اون جامعه آشوب زده بعد از صفویه، اون تجاوزات و تهاجمات افغان، نادر که جلوه میکنه مردم احساس وحدت میکنن. نادر مردم رو به پیوند سنت نگشونده بود یا پیوند مذهب، خودش اساس وحدت شده بود، شخص خودش. داریم از این افراد زیاد داریم، هیتلر رو در آلمان داریم، لنین رو در روسیه داریم، همه مردم روسیه واقعا مارکسیست شده بودن بعد انقلابی شده بودن؟ آره؟ نه، فقط به این شخص اعتقاد پیدا کرده بودن، به این شخص اعتماد پیدا کرده بودن. کاسترو رو میگن همین نقش رو در کوبا داره. شاید در طب زیاد از مردم کوبا مسیحی هم، حتی مسیحیان کوبا هم کاسترو رو بهش علاقه دارن. من توی کتابی میخوندم که میگوزم مسیحیان اینو نوعی از عده بسا منجی میدونن. چرا؟ به جدی که جاذبه‌های شخصی خودش از کاسوری که من میگم این حدی که میزنم مال 15 سال پیشه. الان من خبر این کتابی که میخوندم مال 15 سال پیشه، الان باید دوباره تحضیح بشه. قهرمانان ملی هستن، گاهی سمبول وحدت و باور مشترک میشن. و سرانجام ارزش‌های مدنی است. مدنی مقصود من از ارزش‌های مدنی باورهای مشترکی است که پیرامون حیات اجتماعی جامعه ملی و سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی به وجود میاد. در بسیار جوامع به علت عدم وجود باور مشترک قوی مثل سنت، عدم باور مشترک قوی مذهب و یا اشخاص، سرانجام مجبورن که به قانون و مقررات و به سازمان‌های قانونی و حقوقی مشروعیت ببخشن. لذا در این جوامع سعی میشه که اختلافات منطقی مذهبی کنار گذاشته بشه و یه چارچوب سیاسی و روش‌های قانونی اجرایی در مورد همه گروه‌ها ایجاد بشه. نمونه شما سوئیس رو داریم. سوئیس کشوری است که از هر بودی که بخوایم باوری که بخوایم ایجاد کنیم دچار اختلاف زیاده. از لحاظ مذهبی مردمش پروتستان و کاتولیک هستن. میدونی پروتستان و کاتولیک خیلی با هم متضادن. خب نمیتونن داره وحدت مشترک باشن. از جهت نژادی اینا آلمانی هستن و فرانسوی، دو تا نژاد مختلفن. از جهت زبان سه تا زبان دارن، آلمانی، فرانسه، ایتالیا. از جهت قومیت و آداب و سنت و منطقه جغرافیایی اینا هفت هستن. من هم حضور ذهن ندارم، یه هفت یه نو تا حضور ذهن ندارم. خب اینا بخوان اگه یه وحدتی داشته باشن، یه جامعه سیاسی ایجاد کنن، یه باور مشترک که بر اساس اون جامعه رو اداره کنن، چی باید باشه؟ هر کدوم از این باورها رو بگیرن جامعه دوچاره دو سه دسته میشه دیگه، نه؟ بنابراین مجبورن که چیکار کنن؟ یه باور مدنی ایجاد بکنن، یعنی احترام و رعایت قوانین و مقررات مدنی و اجتماعی. اما همونطوری که من عرض کردم در کشورهای جهان سوم من جمله ایران به علت خدمت و سابقه مذهبی بهترین و محکمترین و اصلی ترین باوری که میتونه در جامعه امکان اعمال سیاست بکنه باور مذهبی. کتاب دکتر شریعتی داره بازگشت به خویشتن، ایشون سه تا باور رو اونجا مطرح میکنه. این کتاب رو مطالعه بفرمایید، کتاب جالبی است. با بازگشت به خویشتن، سخنرانی دکتر در دانشکده نفت آبادانه. اینجا ایشون چند تا خویشتن رو مطرح میکنه. یه خویشتن، خویشتن مذهبی اسلامی ایرانی که ایشون میگه تنها خویشتنی که میتونه این جامعه بهش برگرده و بر اساسش وحدت خودش رو حفظ کنه و حیات خودش رو به دست بیاره که و به خودش عزت و احترام و کرامت ببخشه خویشتن اسلامی است. و جدا این خویشتن خب اون موقعی ایشون میگفت وجود نداشت و بعدا الحمدلله ایجاد شد و جدا دیدیم همه چیز رو به ما و بلکه بیشتر از حرفایشون به ما بخشید. خویشتن اسلامی. بلکه در این جامعه مسئولان بیشتر باید سعی کنن باور و باور مشترک مذهبی ایجاد کنن. چرا؟ خب حالا اینجا دو تا بله سال جالب بفهمیدیم بعد بعدی بنده بحث بعدی ما پیرامون استراتژی های ایجاد باور مشترک هست. استراتژی ایجاد باور مشترک حمله بر خودستایی نشه. من از هر این بحثا در این موقعیت فعلی خیلی احساس میکنم که یه مقدار احساس میکنم یه خیلی نه یه مقدار احساس میکنم که تکلیفم دارم انجام میدم. شما اینطور احساس نمیکنید این بحثا لازمه؟ جدا میگم هم یه مقدار جز دارم احساس میکنه که میتونه هرچند من متاسفانه وقت نکردم و هنوز امکان به دست نیاوردم که این بحثا رو از قرآن استفاده کنم و متاسفانه نقص بنده هست و از خدا میخواییم که زودتر توفیق ایجاد بشه که ما بتونیم همین بحثا رو از قرآن بکشیم بیرون. من این بحثا رو بیشتر از کتاب اندیشمندان اسلامی و حتی اندیشمندان غربیه، این خیلی از بحثاش از غربه، بنابراین شاید بوی اسلام کمتر توش باشه. انشاءالله که خدا توفیق بده شما هم میتونید این کار رو زحمت بکشید بکنید که اگه ما بخواییم بر اساس اسلام باور مشترک بحث ایجاد باور باشه همین بحث ها در قرآن چجوری مطرح میشه. خیلی جالبه قرآن وقتی میخواد تو جامعه بحث باور سیاسی مشترک ایجاد کنه رو چه موقعات جدا این یک از دوستان انجام بره؟ شما انجام میده آیه پرکیوانی پرکاویان؟ نه دیگه. ببینیم بحث قبلی اینا نیست. حالا جدا فقدان امام میطلبه که کار زیادتر انجام بده. من هیچی جوزی هیچی حالیم نیست، فقط بهت میگم که میتونی این کارو بکنی. بیاید راجع به همه بحث دیگه دوستان دیگه هم میتونی تشبه. من شما حالا اسم شما رو میدونستم اینا هر در دوستان رو بذار از این چون پاسات کلاس ما تشبه داشتم از این جریشون میشنوزم. ولی دوستان دیگه قطعا کرامت زیادی دارن. دوستان میتونن زحمت بکشن همین بحث رو برید سراغ قرآن که وقت قرآن راجع به در قرآن راجع به ضرورت و نقش باور در سیاست چی درس میکنه؟ ببینید قرآن وقتی میگه عناصر باور، من اینجا سه تا بحث مطرح کردم. احتمال غلط دیگه این حتما هم غلط باشه، هیچ بحث نیست. بنده به واسه خودم دارم حرف میزنم، مطالعات اندک خودم دارم حرف میزنم. ببین مطالعه بفهمید. ببینید قرآن وقتی باور سیاسی رو مطرح میکنه عناصرش رو چی میدونه؟ چه عناصر رو معتقده که مسئولان باید سراغش برن؟ به پیامبر مسئولان توجه کنن، به پیامبر میگه که چیار رو تو جامعه عوض کن. اصلا بنده ناتوان هستم و هنوز وقتش هم نکردم، اگر هم دارم شاید هم نتونم دریافت. یه منابع ایجاد باور مشترک در قرآن چیه؟ قرآن چیار؟ قرآن رو سنت خیلی تکیه میکنه، میگه مردم رو سنت خیلی پیبندن. بعد ببینید سراغ چی میره. یا همین استراتژی ایجاد باور مشترک، اینجا برید سنت پیامبر ببینید چی بوده. خیلی مهمه.
ببخشید آقا این سوال ما رو باد برده. خیلی ممنون.
ببینید مخصوصا تو این بند پنجم استراتژی ایجاد باور مشترک به سنت حضرت رسول صلی الله علیه باید توجه کنید. اینجا خیلی مهمه. شما برید ببینید حضرت، اون حضرت وقتی میخواد تو جامعه باور مشترک کنه ایجاد کنه چی کار میکرد؟ من اول دو تا استراتژی رو رسیدم بهش میگم. شما ببینید حضرت، خود اون حضرت چی کار میکرد؟ حضرت امیر چی کار میکرد؟ ائمه معصوم چی کار میکردن؟ اینا میدونه برهای مختلف سیاسی جدا کار میطلبه. به جای اینکه بشینیم شعار بدیم الان اینها کار میطلبه. اگر میخواد خدمتی بکنیم باید اینا رو کار بکنیم. ما به جهت مسئولیت و شغل معلمی که داریم مجبوریم هی بریم کتاب بخونیم بریم باید دانشجو بگیم. نمیرسیم واقعا این تحقیقات دامنه دار رو، چون هر یکی از اینا خودشون حداقل یک سال دو سال کار میطلبن هر یک از این بنده. اگر جدا این که ما داریم این بحث رو اینجا خدمتتون عرض می‌کنیم مزایاش همینه. مزایاش این نیست که بنده بیام اینجا هر طور خدمتتون عرض بکنم شما این به درتون نمیخوره. ما فقط می‌تونیم خدمتتون بگم فقط می‌تونیم تکنیک بهتون بدیم برای فهم قرآن از بود سیاست. از تکنیک هم که بنده میگم خیلی ضعیفه. به درد نمیخوره. خودتون اگه به همین وارد بشید خودتون تکنیک‌های خیلی خوب رو کشف می‌کنید. ما فقط هدف مدرسه اینه صرفا انشالله این باشه بنده هدفم اینه که بیام این تکنیک رو در خدمتون بذارم که با این مسئله وارد قرآن بشید. بخواهم میان که در رابطه با طلبه ها صورت داشتن سه تا مطلب رو جدا سه تا مطلب جالب رو اشاره فرمودن. یکی فقه، یکی تقوا، یکی آگاهی سیاسی. خب آگاهی سیاسی میخواید مطالعه کنید این لزوماً لازم هست الان در این برهه فعلی مخصوصا در این حیات فعلی انقلاب. هر کسی یه گوشه رو همه رو نمیتونیم بخونیم. ما حالا که معلمی مجموعیم خیلی مطالعه مجموعی بکنیم. شما که میخواید محقق باشید تحقیق کنید یه جزء رو برمیدارید تحقیق میکنید اینو به صورت یه مقاله یه کتاب میذارید در اختیار مسئولین. چقدر خدمت میتونید بکنید. ببینید پیامبر الان خدای خامنه‌ای در رأس سیاست هستید. ایشون میخواد تو این جامعه قطعا میخواد باور مشترک ایجاد بکنه. اصل اصول حضرت امام هم همین بوده میخواد وحدت ایجاد کنه. وحدت دوست باور مشترک میخواد بزنه. خب بهش بگیم یعنی واقعا کمکش کنیم. حالا ایشون انشاءالله میدونه ولی بحثتی تو جامعه که بگیم که آقا باور مشترک چجوری میشه ایجاد کرد. دو تا استراتژی معمولا هست. در رابطه با ایجاد باور مشترک من دوست دارم دوستان همین 5-6 تا موضوع که امروز میگم محبت کنه یکی یکی انتخاب بکنن. خیلی علاقه دارم تابستون نزدیکه احیانا فقط کلاس زبان دارید میتونید این رو هم مطالعه بفرمایید. آن این اجازه ده هر کسی بستم رو کرده محبت کنه اسمشو بنویس. یکی از پرکیوان برای شد یکی از این بنده رو محبت کنه. ما ایشون رو چون اخلاص خالصانه به همه داریم به ایشون هم ابراز خواهش میکنم. دوستان دیگر واقعا اگه برادران میرسن توان دارن امکان دارن من الان به کسی جسارت نمی کنم به دردی که میترسن معذور باشه. پس بنابراین محبت کنه که بنده انتخاب کنه. خیلی بحثای جالبی شما اجازه. اما پیرامون ایجاد استراتژی باور مشترک دو تا استراتژی هست. یکی یکسان‌سازیه. این دو تا استراتژی هست الان در جهان هست. استراتژی سوم میتونه در اسلام باشه و حتما هست. در جهان دو تا استراتژی هست. یکی یکسان‌سازیه. استراتژی منظورم ختمش ها مقصودمون از استراتژی یکسان‌سازی همون تشبیه و شباهت کردن با همه که در این نوع سیاست سیاستمداران رهبران سیاسی از همه افراد و آحاد جامعه انتظار دارن که فقط یک منبع شناسایی رو که اون هم اونها ارائه میدن باور داشته باشن و در ذهن و عمل بهش پایبند باشن. مثلا اگر رهبری باور روحانی رو مطرح کرد یا ارزش بدنی رو مطرح کرد همه آحاد جامعه همین ارزش رو بپذیرن و در عمل مطابقت کنن. ارزش های دیگری مثل فامیلیت، منطقه‌ای، نژادی، مذهب هر چیزی مساوی اون ارزش حاکم مد نظر رهبری کنار گذاشته بشه. و معمولا رهبرانی که من این اصلا در این رو سرعت میگن چون از آن ظهر شده و بس خیلی مونده. معمولا رهبرانی که در صدد این نوع ایجاد باور مشترک هستن همواره سعی میکنن یه مکتب فلسفی ایدئولوژیک ارائه بدن و به اصطلاح این فلسفه و مکتب ایدئولوژی رو حتی بر جامعه تحمیل میکنن. جریان خمرهای سرخ رو در کامبوج نمونه عینی این قضیه است. از 7 میلیون آدم 4 میلیون هند رو کشتن برای اینکه اینا رو کوچ بدن به روستا، فقط باور منحصر آیون حزب خمرهای سرخ رو تحول برسونن. جریان مسلمین رو داریم، آلمان نازی هیتلر رو داریم. در این نوع عرض کنم که یکسانسازی هر گونه باوری غیر از باور حاکم قابل تحمل نیست. بنابراین باید همه افراد و تمایلات، ارزش ها، هنجاره های متفاوت خودشون رو کنار بذارن و فقط یک باور رو تعبد عملی و تقید ذهنی داشته باشن. معمولا هم گاهی این باور بیشتر به صورت ملیت توتالیتاریستی ظهور میکنه. ملت آلمان که میگفتن یا ملت ایتالیا، ملت روم، بیشتر از این زنی زور میکنه. این استراتژی در طول تاریخ شکست خورده. در این عرض کنم که صدهای اخیر هم شکست خورده، هم در آلمان، هم در ایتالیا، هم در کامبوج، هم در روسیه زمان استالین. اینا همشون از این نوع بودن. نظام سیاسی این نوع رو بهش میگن توتالیتاریسم. شکست خوردن. بنابراین یه استراتژی دیگری به وجود اومده. استراتژی دیگر وحدت در کثرت هست. این وحدت در کثرت فلسفی نیست، وحدت در کثرت. بر اساس این استراتژی و ختمش، آحاد و گروه های اجتماعی لزوماً نباید ارزش خودشون کنار بذارن، بلکه با حفظ ارزش های برتر یک اصل مسلم رو میپذیرن، اون وفاداری و مشارکت اجتماعی است. اینو میپذیرن. منتها هر گروه و هر فردی به ارزش های خودش پایبنده. یعنی ضمن وفاداری به ملت، اینم باز در چارچوب ملت هست، ملت به صورت افراد ساکن در یک کشور، ضمن وفاداری به ملت همراه با وفاداری به اصطلاح یک جامعه سیاسی به نام ملت، به اون گروه های ارزشی و هنجاری و از کنم که باوری خودشون هم پایبندن. بنابراین یک وحدت در پراکندگی هست، یعنی یک وحدت با هم دارن، یه نزاکت و آداب اجتماعی مشخص و مشارکت اجتماعی رو با هم دیگه میپذیرن، اما هر یکی پیرو اصول خودش هست. نه، ارزش های عمومی بیانسون، نه یه ارزش اصل ارزش های عمومی رو میپذیرن، یه اصل کلی رو که بیشتر هم به صورت حقوقی و مدنی هست، بیشتر هم به صورت حقوقی مدنی که با هم همکاری بکنن، با هم میخوان زندگی کنن، در همین هست، با هم میخوان. به صورت کشورها هم همین شعار میدن که من میخوام با هم زندگی کنیم، حالا هر کسی به کار خودش رو انجام بده. در این گونه نظام ها رهبران سیاسی، سیاستمداران زیاد در پی رفع مناقشات ارزشی در جامعه نیستن. اگه اختلافات ارزشی در جامعه وجود داره داشته باشه، یا در اصلا در پی حس جر و تعدیل ارزش خاص در جامعه نیستن. بنابراین به گروه ها فرصت داده میشه که ضمن مشارکت سیاسی در جامعه ارزش های خودشون رو هم نگه دارن. این مثل به عنوان نمونه این رو ما در لبنان قبل از این وضعیت داشتیم. در لبنان قبل از این وضعیت جنگای داخلی در لبنان به علت وجود گروه های مسیحی اهل سنت و شیعه، خب دیدن اگه هر کسی بخواد پایبند ارزش خودش باشه که اختلاف دیگه، اومدن تقسیم کردن با هم. رئیس جمهور مسیحی، نخست وزیر سنت و رئیس مجلس شیعه، در این که با هم تو لبنان با هم کار بکنن. این هیچ به ارزش مشترک بالاتر ایجاد نکرده. موقعا به طور خلاصه وحدت در پراکندگی برای از بین بردن اختلاف ارزش ها و یا همسانسازی ارزش ها حرکتی انجام نمیده. اما اون چیزی که مورد توجه و قرار بگیره که هر دوی این استراتژی پایدار نیستن. استراتژی اول به علت استبدادی بودن ضد سیاست، اصلا مخالف معارض سیاست، سیاست یعنی ضد استبدادی. استبداد بزرگترین آفت سیاست. اینو نه تنها اندیشمندان مسلمان، برید از مونتسکیو بخونید. حضرت امیر هم میگه من استبد رعیه برعیه هلک، مونتسکیو هم میگه که استبداد بزرگترین آفت سیاست. بنابراین همون اولی به علت استبداد بودنش منجر به شکسته. همین دومی واقعیت میدونی چیه؟ واقعیت اینه که ما های اول که باید داریم بحث میکنیم که رفتار و کنش انسان ها تحت تاثیر رفتار و کنش انسان ها تحت تاثیر باورهای اونا هست. بعد آخر آمدیم نقد کردیم این حرف رو. مگه میشه جامعه در دراز مدت دارای باورهای متعدد و مختلف با هم زندگی کنن؟ نمیشه. باید در جامعه یک باور برتر، یک ارزش برتر، ارزش متسانخ و همساز و متناسب حیات اجتماعی و فردی انسان در جامعه ایجاد بشه تا بتونه سیاست دراز مدت در جامعه تداوم پیدا کنه. ما فکر میکنیم این توسط اسلام امکان پذیره. خب تکمیلی بحث رو جمع کنم. یه بحث زیادی مطرح بود که دیگه لزوم نداره مطرح کنیم، از کلاس قبلی میتونید بگیرید. من خیلی مختصر بحث میکنم. بر اساس بحث بعدی ما راجع به سیر ایدئولوژی و باورسازی در سیاست هست. باورسازی در سیاست بر اساس همین اصلی که خدمتون عرض کردم، با توجه به نقش باور در حیات اجتماعی انسان، در حیات سیاسی انسان، لزوماً باید باور مشترک در جامعه ایجاد بشه. بنابراین می‌بینیم در طول تاریخ هر گاه که در جامعه سیاستی خواست به وجود بیاد، اول باور به وجود اومد، اول یک ایدئولوژی و مکتب اومد، اول یک اعتقاد و مجموعه مقررات اومد. اون مجموعه مقررات ذهن مردم عوض کرد، بعد رفتار مردم عوض شد و بعد نظام سیاسی ایجاد شد. انبیا سروران و آغازگران باورسازی در طول تاریخن و همگی اونها در پی ایجاد سیاست بود، منتها باوری الهی، منتها به علت که به علت عدم الهی بودن جامعه و شکست بود و امام هم اون چی که در جامعه عوض کرد، عرض کردم، باور مردم بود، اعتقادات مردم بود، ارزش های مردم بود. 42 که فریاد نهضت بلند کرده، در این چند ساله فقط باور رو مطرح کرده و تکنیک رو البته رهبری کرده، تکنیک رو رهبری کرده. اگر باب شهادت در این مملکت گشوده نمی‌شد، شما برید کتاب شهادت دکتر شریعتی رو مطالعه بفرمایید. ایشون اونجا جمله از جلال نقل میکنه، جلال بله جلال رحمت، ایشون اونجا جمله از جلال نقل میگه اون روز که در این کشور در جامعه ما در شهادت بسته شد و برای شهده گریستیم، حالا من نقل به این نمیتونم بکنم، نقل به ذهنه، اون روز جامعه ذلت پوشید. همین با شدن باب شهادت، اگر امام باب شهادت در این کشور باز نکرده بود، اگر به رفتگان نگفته بود شهید، اگر به مفقودین نمیگفت شهید، و اگر جریان شهید توی فرهنگ ما از یه فرهنگ بالای برخوردار نبود، از یه ارزش بالای برخوردار نبود، اصلا وجود انقلاب متصوره، چه چیزی در جامعه عوض شد؟ باور مردم عوض شد، تفکر مردم عوض شد. اگر امام نیومده بود و بعد از صحبات باز کردن باب شهادت و دمیدن روح اسلام در جامعه نیومده بود، باور وحدت رو و نشون دادن دشمن مشترک رو ننماینده بود، وجود انقلاب متصور نبود و بقاش هم متصور نبود. بنابراین در تداوم راهش هم اول وصیتش رو باز میکنه با وجود دو چیز، میگه دو چیز رو نگه دارید انقلاب مونده، یک انگیزه الهی رو، دو وحدت. چون حالا یه بحث در جامعه شناسی سیاسی داریم که اساس قدرت مبتنی بر وحدت است، اساسا قدرت ایجاد نمیشه در جامعه انسانی به جز وحدت ایجاد بشه. خب قدرت هم نباشه سیاست نیست دیگه، دفعه قبل از کردن دیگه، سیاست قدرت، قدرت با وحدت ایجاد میشه، اما وحدت ایجاد نمیشه جز با انگیزه الهی. تنها چیزی که میتونه آغاز انسانی رو، تازه داشتم عرض میکردم، افراد انسانی رو با امیرهای متفاوت، با روزهای مختلف، با همین شیطانهای مختلفی که در درون داریم به وحدت برسونه، تنها انگیزه الهی، باور الهی. من که این عرض کردم باور غیر از باور مذهبی نمیتونه در جامعه جا به وحدت بکنه، یه شعار مذهبی، یه شعار حزب‌اللهی نبود، چیزیست که برای مطالعه فعلا بهش رسیدم. بنابراین جدا ایجاد میکنم، تا امام بود آیت حق بود، نشان راه بود، امام محبوده، خیلی راحت بوده. ولی بعد از امام مسئولیت خیلی سنگین شد. یکی از دوستان به من ایراد کرد که شما چرا خیلی زود مایوس میکنید ما رو. نه، بیان درد ایجاد یأس نیست، تو جامعه نباید گفت، تو جامعه نباید زیاد حرف مشکلات زد، حرف درد زد، هر چنین بعد از دست بزرگه دیگه از رهبری فعلی هم بر این درد گریه میکنه، ولی خب در حقیقت جامعه نباید زیاد مشکلات کنه، اما نه دیگه در جمع دانشجو نباید کنه. یکی از دوستان در کلاس قبلی به ما اعتراض کرد که شما چرا دوست داره، شما جریان بعد از عید پیش اومده بود مایل شد بودید. از کردم من در اون جریان قبلی هم دارم چیزی دیگه بود، نه دفاع از فرد خاصی هم. من قبلا هم عرض کردم این شد و واقعا الان احساس میکنم جدی این مسئله پیش نیومده بود، یعنی این برادر این عزیزمان بیوفایی نمی کرد و بر خط امام منده بود دفاع در میمون، الان غم امام یه نبار برامون جدا نواد کرد، چهار تا پنج سال روش سرمایه گذاری کرده بودیم، شعار دادیم، قلبا نشد، حرفا نشد، وقتی یه دفعه دیدیم رفت، باور کنید من همین امروز رو تو ذهنم بوده که اگه خدا نخواسته تو این وضعیت، نه از این که چرشون رو برش داشتن، نه برداشتن یه وقته، ولی که کاش که این مسئله پیش نیامده بود یه بحث دیگه. این اون چیزی که ما رو درد میده و درد ما رو ده روز چند روز گلو ما رو فشار می آورد و گلوم گرفته بود، نه نجده که چرا یکی برداشتن، نه ما مقلدیم و رهبری اصلا تموم شده، هیچ کس دل نبستیم، اما برسنی که چرا این چیزی شده. من اون روز که درد داشتم بعد از عید این بود، چرا این شده، چرا ما واقعا به هر کی رو میاریم بیوفایی میکنه، چرا به هر کی اعتماد میکنیم بیوفایی میکنه. حالا نمیخوام بگم چیز دیگه، چی شده این امت که جدا امت خوبیست، چی شده؟ من دردم این بوده و اونجا معیش نمیکردم شما رو، حساس میکردم شما رو، برادران عزیز رو که اون جلسه قبلم عرض کردم گفتم الان بدترین نبیت. خب لطف الهی فضل الهی الحمدلله باز شامل حالمون شد به خاطر احترام کیه نمیدونم، احترام شهده هست، احترام خانواده اونا هست، مشیت دیگری داره، میخواد اون آها رو بیاره، نمیدونم در حساسید الان هم جدن تا امام بود عرض کردم آیت حق بوده، نشان راه بوده، امام بوده، امام مثل خورشید سر ظهر بوده، مستقیم میتابید، واسطه کانال اینو نداشت، کانال نداشت که حرف امام از کی بشنویم، امام بوده امت، سخنگو نداشت، مشاوره که با مردم صحبت بکنه نداشت، خودش خود امتش خیلی راحت بوده. البته میدونه امام حتی الان ها دل امام یه گده باستده، خب در مقابل خدا هم ابلیس باستده قیل دونه امام خدا هم ابلیس باستده و آلام، بنابراین در بوده امام امت بودن خیلی راحت بوده، جدا راحت بوده، چون گفتم میکردید واقعا، یعنی گر میخوابیدیم خسته میشدیم نهید میزد بیدارمون میکرد، گر دلمون به بیزی خوش میشد، به توتایی دل خوش میکردیم، لکمون میزد دلمون برای شکرده غیر انتفاعی، دوستان از کنارمون میرفتن، ای فلانی رفت چند تا خونه، آدم گایی باز در میگشت به سوی جماران یک کلبه بسیار ساده، از توتهای دشمن برای قطنامه مخصوصا معیوز شده بودیم، یه واقعیتش دیگه از نفوز آمریکا برای قطنامه توجه داره که معیوز شده بودیم، که احساس می کردیم که اجنبی داره وارد می شه و داره شیطنت می کنه، ولی پیام چندم بهمنش بود 28-29 بهمن بود، باز دیدیم نه، امام گفت تا من هستم نخواهم بذاشت، تا راحت شده خیلی راحت، از شکست ها می ترسیدیم، باز امام رو می دیدیم، روحی می داد. ولی واقعا از این به بعد نه این که محاله، مشکله، محال با مشکل خیلی فرق داره. من که عرض میکنم اینجا صورت محال نیست، صورت مشکله، صورت مسئولیتیست که در دوش تک تک ما هست. در بود امام اومد بودم بسیار راحت بود. اونایی که خوش و سعادت، اونایی که در بود امام شهید شدن، چون از بس از مدرس یعنی مرد این خیلی آدم راحت بود به امام برده برابری فرا. من از کردم جریان شهید همتی رو برای دوستان کلاس جلسه قبلی گفتم، اون لحظه آخر عمرش اون به خدای امام و خمینی رو نگرد، خدای امام و خمینی اون لحظه الان میگه خدای امام و خمینی رو نگرد. تو اون لحظه که انسان میفتی سوالته خود خیلی راحته دیگه، الان میتونه خیلی راحت شهید بشه. جون دادن تحصیل جدا راحته و از این به بعد جدا خدا دعا کنیم. یعنی ما که رانده شده این شما برادر عزیز جدا دعا کنید که خدا یک به ما صراط نشون بده، دو صبر بده. صراط خیلی مشکله. از کنم یه دفعه که سیاست صحنه هلاکته، جدا صحنه هلاکته. چند تا افتادن توش در رفت سالم بریم در طول سایت ندا کنید گوه خدا اونا رو اونا رسواشون نکنه میفهم آدم ها. حالا عبادم نمیدینیم اونا چند تا افتادن نمیدینیم، ولی سیاست صحنه هلاکته. جز به تمسک که جدن پند اخلاقی نیست که من اصلا خودم رو هیچ گاه سعی نمی کنم به عنوان یک بچه مسلمان حرف بزنم، اصلا تبم نیست. هیچ موقعم تو دبیرستان نرفتم دینی درس ندادم، چون معتقد نیستم به نام اسلام حرف بزنم، چون خودم رو دو نشانه آدم می دانم که به نام مسلمان به خود حرف بزنم. جدی میگم، ریا نیست، خدا رو شاهد میدم جدی میگم. ولی به عنوان یک معاصر به دانشوی سیاسی از من خدمت که صراط جدا مشکل، تمام مشکلات از این بداره تا امام بود خیلی راحت. ولی اگر خدا دعا کنیم که هم به ما صراط بده و دوم صبر بده. اول صراط نشون بده، ولی چون این صراط یه مقدار مشکله، کج و مابچه ها امکان داره، دشمنان زیاد هستن، بالاخره امام از دست بزرگ بود، بس اون آدم نشون میداد دیگه دلش توی حوثی هیچ کس نمی کرد. چه بسیار افتاد بودن جدن فکرم با امام، مگه ما همه نشستیم تجدیدی شیرسی کردیم؟ چند دفعه از این مردم به لحاظ احکام فقهی به لحاظ فقهی امام متوجه کردن؟ چند دفعه؟ اگر این ردبری می کنیم برای جنگرم مطرح شده، برای جنگرم مردم که به لحاظ فقهی خواهن نشدن که چه بسیار افتاد که اصلا به لحاظ فقهی رو امام قبول داشتن به خاطر عظمتی که ایشون داشت در مقایسه با این پوفیوزه پست حقیر دون اسم حیوان هم برشون. ولی امام که رفت مشابهت زیاد میشه، مشابهت در رهبری زیاد میشه، خلجان زیاد میشه. امام تو هر دو دوارد میشد اگه یه چند پله، من که بلد نیستم اینا رو بگم چند پله، تو عرفانش، تو فقهش، تو فلسفهش، تو زهدش، تو سیاستش از بس فاصله زیاد بود میگن دیگه غیر این کارم تب ابلیسی داشته باشه که نمیپذیرو. ولی از این بعد یه همسانی زیادی تو جامعه هست، مثل امام ما نخواهیم داشت، یعنی توقع هم نداشته باشه. امام بید نوری بود درخشید، حالا میره تا برای چند سال بعد، خدا کنه که این چند سال بعد زیاد نباشه، زودتر باشه. ما دعا نمیکنیم در عصر ما باشه، چون یکی برسمونه دیگه، قم دوگومیشو فکر نمیکنم آدم تعمل داشته. بنابراین خدا به ما انشاءالله هم صبر بده، هم صراط بده و بتونیم اون چی که این مرد بزرگ ایجاد کرد و پروراند لااقل پژمردهش نکنیم. خب برای شادی روحی حضرت امام بیاد صلوات.
الله الرحمن الرحیم. من تا به حال رجل دو تا فعل سیاسی که مجموعاً 30 جزء سیاست هستن رو خدمتتون عرض کردیم. انشاءالله الان میخواییم فعل سیاسی سومی رو عرض کنیم که جزء افعال سیاسیه و سیاستمداران و رهبران سیاسی باید به اون اقدام بکنن.
فعل سومی که
رهبران سیاسی یا مسئولان سیاسی باید انجام بدن و جزء سیاست هست، برقراری اقتدار مشروع. یا مشروع سازی قدرت سیاسی.
در جلسه صبح خدمتتون عرض کردیم که مجموعه رفتار، افعال، کردار انسان ناشی از پندار انسان است. یکی از رفتارها و کردارهای انسان و کنشهای اجتماعی انسان اطاعت انسان هست. اطاعت اساساً در رابطه با قدرت سیاسی دو تا تفکر وجود داره. یه تفکر اینه که قدرت عامل اطاعت هست، یعنی اطاعت ناشی از قدرت هست. بر اساس این تفکر این قدرت هست که باور می سازه و مشروعیت به وجود میاره و باور و مشروعیت موجب اطاعت میشه. یک تفکر دیگری در مقابل این تفکر هست که مبتنی بر این است که قدرت ناشی از اطاعته، یعنی قدرت در جامعه به وجود میاد زمانی که اطاعت در جامعه وجود داشته باشه. این دو تفکر خود به خود دو تا بینش سیاسی رو دنبال خودشون دارن. بینش اول که قدرت رو عامل اطاعت میدونه، معتقد است که سیاست بنابراین مبتنی بر زوره، یعنی برای سیاست یک جامعه و رهبری یک جامعه و اداره یک جامعه زور به تنهایی کفایت می‌کنه. زور وقتی باشه، قدرت وقتی باشه، اطاعت به وجود میاره و اطاعت هم نظم وجود میاره دیگه. بله؟
مشکل نداریم که
این آیونی که میگن قدرت اطاعت ناشی از قدرته، کل سیاست رو در جامعه ناشی از زور میدونن، اما راجع به منشأ زور و مبدأ زور با هم مختلف هستن. عده معتقد هستن که زوری که در سیاست به وجود میاد و سرانجام منجر به اطاعت جامعه میشه ناشی از زیرکی و جسارت افراد یک گروه از افراد هست که این افراد زیرک دور هم گرد میان و ارباب دیگران میشن، رئیس دیگران میشن، سیاست به دست میارن، ریاست به دست میارن و به وسیله این ریاست وسایل جامعه رو در اختیار میگیرن، منابع قدرت رو در جامعه در اختیار میگیرن و خود به خود دیگران رو خدمتگزار خودشون میکنن. این نظر هست. بنابراین اطاعت سیاسی ناشی از اتحادی و قدرت منبعش از اتحادی است که بین عده از افراد زیرک و جسور به وجود میاد. افرادی که مستعدند از ایران زیرکترند، اینا با هم متحدند، قدرت بیشتر به دست میارن، بعد منافع دیگر جامعه رو در اختیار میگیرن، ابزار و وسایل قدرت رو در اختیار میگیرن و خود به خود در جامعه چی میشه؟ سیاست ایجاد میشه. بعد بقیه اطاعت میکنن. یه تفکر دیگر که قدرت رو ناشی از زور میدونه، یعنی سیاست رو صرفا قدرت ناشی از قدرت مبتنی بر زور میدونه، معتقد است که رهبر متنفذین، رهبر همین گروه متنفذ دارای قدرت بیشتری است و این رهبری است که اون گروه رو جمع میکنه. یک فرد هست که گروه رو جمع میکنه و تشکیلات میده، سر و سامان میده و سرانجام قدرت جامعه رو به دست میگیرن و در جامعه ایجاد اتحاد بکنن. بس بنابراین منشأ حکومت ناشی از رهبری است. منشأ حکومت در جامعه رهبری. بنابراین بر اساس این اعمال تسلط شخصی، بر اساس این تفکر دوم، اعمال تسلط شخصی از طرف یک فرد یا افراد متجاوز به خوبی میتواند بیان کننده علت ظهور حکومت به تمام مؤسسات دولت باشد. پس بنابراین توجیه قدرت یعنی رهبری فرد یا افراد خاص در جامعه. یعنی دیگه رد مثل اطاعت مطرح نیست. سیاست ناشی از زور و اجبار و قدرت است که این گروه اقلیت یا اون رهبری به دست میاره. این هم دسته دوم است. دسته سومی که قدرت رو عامل اطاعت میدونن و سیاست رو منحصراً ناشی از قدرت میدونن، دسته ای هستن که معتقدن که این گروه قدرتمند از یک طبقه تشکیل شده، از یک قشر، نه یک گروه اقلیت، نه یک گروه به اصطلاح محدود، نه رهبری، بلکه یک طبقه عامل قدرت هست و به زور در جامعه ایجاد اتحاد میکنه و سیاست مبتنی بر زور اول تو جامعه است. این نظریه رو قبل از مارکسیستا بود تو غرب، بعد مارکسیستا مارکس به خصوص سر و سامونش داد، مرتبش کرد و به صورت تفکر ایدئولوژیک در آورد. به اعتقاد مارکس در جامعه همواره، من قبلا عرض کردم، در جامعه همواره دو طبقه وجود داره: طبقه مالک ابزار تولید، طبقه فاقد مالک ابزار تولید. طبقه مالک ابزار تولید تمامی سودها و منافع جامعه رو در اختیار میخواد داشته باشه، منتها برای حفظ ضمانت مالکیت خودش احتیاج به ابزار قدرت داره، به اون دولته که این دولت مبین و نماینده دستگاه اجبار همین طبقه مالک هست بر بقیه افراد جامعه. تو مکتب ما کمپلویچی داریم، تو غرب الان من دارم عرض میکنم، اسنسر رو داریم و طرفداران مارکس ها که زیاد هستن. به اعتقاد این گروه منشأ حکومت در فتح و غلبه است، یعنی سیاست در ابتدا ناشی از فتح و غلبه است، یعنی اول باید فتح و غلبه ایجاد بشه تا حکومت تأسیس بشه و گروه فاتح و غالب نفوذ خودش رو بر مغلوب ها مستقر میسازه، مبرر میسازه به وسیله چی؟ به وسیله همون سازمان سیاسی که به نام دولت هست. اوپنهایمر یه جمله داره که بد نیست بخونم. ایشون میگه که آن لحظه ای که برای اولین بار فاتح یعنی غالب قربانی خود را از میان نبرد، یعنی در غلبه که کرد اسیر رو نکشت و او را برای استثمار به کار واداشت، لحظه ای که اهمیت تاریخی بسیار دارد. چرا؟ چه در همین لحظه بود که ملت و دولت و حق و اقتصادیات عالی با تمام پیشرفت‌ها و تنوعاتی که در آن پدید آمد و پدید خواهد آمد به وجود آمد. یعنی لحظه پیدایش سیاست و دولت کیه؟ لحظه ای که بین دو تا گروه جنگ شده، گروه غالب اسرا را نکشت، خواست از گروه اسرا به نفع اقتصادی استفاده کنه، بنابراین ایجاد دولت کرده. یه نظر کوتسکی که از پیروان معروف مارسه، ایشون میگه که دولت های امروزی مانند تمام دستگاه حکومتی سابق بیش از هر چیز وسیله برای حفظ منافع طبقه حاکم می باشن. یعنی دولت صرفا ابزار است برای حفظ طبقه منافع طبقه حاکم. این جمله رو ما در مانیفست حزب کمونیست که مارکس و انگلس نوشتن داریم. این همین جمله رو از این سریع‌تر در کتاب دولت و انقلاب لنین داریم. لنین اونجا میگه که وجود دولت مبینه وجود طبقات و تضاد طبقاتی در جامعه است، که دولت ابزار سرکوب طبقه حاکم در طبقه مردم. خب اینجا مجموعه سیاست چی شد با این چند تا تعریف من خدمت عرض کردم؟ سیاست یعنی اعمال زور، اطاعت صرفا ناشی از زوره. بله؟ مشکل دیگه نیست که. این تفکر، این تفکر رو ما در میان اندیشمندان مسلمان هم داریم. ابن خلدون یه نمونهشه. ابن خلدون معتقد است که در جامعه همواره عصبیت‌های مختلف وجود داره. یک گروه که عصبیت قوی‌تر داره، اتحاد بیشتر داره، میتونه قدرت سیاسی رو به دست بگیره و بر با زور و غلبه و بقیه حکومت کنه و اون روز این دولت افول میکنه که این قدرتش متلاشی بشه. البته تفکر ابن خلدون طبقاتی نیست یا از کنم بحث دیگه نیست، بحث گناه مطرح کردن نیست، اما وحدتی ایشون هم معتقده به این تفکر. این که زور موجب و عامل سیاست هست به طور جزئی و نسبی قبوله، یعنی در بسیار از مواقع و توسط بعض از دولت ها
زور هست عامل سیاست، زور موجب اطاعت سیاسی میشه. اینا جز از حقیقت هست.
معمولا در بسیار از کشورها، الان کشور اسرائیل شما نگاه کنید یا آفریقا جنوبی نگاه کنید یا عراق رو نگاه کنید، عراق وقتی که داره سیاست عمل میکنه جز به وسیله زور، دیگه کردستان الان نبود نمیکنه که، فقط به وسیله زور داره این سیاست خودش عمل میکنه دیگه. اینا که سیاست های هستن که زور هم. ما در شیلی نگاه کنید الان، اینا کشورهایی هستن که زور موجد قدرت هست، موجد قدرت هست. افغانستان خود تعارض هست، باز همون زور هست. چند نه پر داره، بله نه با هم پر داره، کاملا درسته. زور در عرض کنم که عراق با زور در افغانستان با هم فرق داره. افغانستان حزب حاکم یه سری طرفداران داره، یه سری عصبیتی با هم دارن، بله درسته، تذکر به جایست. زور هم از این نشتیست، گاهی از یک فرد شروع میشه مثل صدام، همه افراد جامعه رو در نظر میگیره، گاهی از یک گروه شروع میشه در من جامعه از کنم که مسلطه، با هم فرق داره. اما به طور کلی این که زور موجود حکومت هست قبول داریم. بسیار از حکومت ها از طریق کودتا رو کار میان و مستقر میشن و حفظ هم میمونن. خب کودتا غیر از حکومت از زوره؟ مردم انقلاب میکنن؟ نمیکنن که، کودتا دیگه. یا بسیار از حکومت ها برای تجاوز خارجی و تعیین دستنشانده خارجی حکومت میکنن، این حکومت از اون زوره. ما تا اینجاش میپذیریم، اما این که بپذیریم تمامی حکومت ها ابزار زور هستن، حالا یا از فرد یا از گروه خاص یا از طبقه خاص، و در تمامی زمان ها هم اصلا برای جامعه همواره سیاست مبتنی بر زوره، قبول نداریم. چرا؟ از توضیح میدیم. حتی حکومت هایی که، الان من جمله گیاد هست بگم بعد توضیح میدم، حتی حکومت هایی که به وسیله زور به وجود میان، به وسیله قدرت به وجود میان، کودتا به وجود میان، پس از مدتی مجبورن که قدرت خودشون رو مشروع کنن. پس از مدتی میتونن یک شبه بر به یک کودتا به قدرت برسن، اما نمیتونن چندین شب و چند هزار شب با قدرت و با زور با جامعه حکومت کنن، باید قدرتشون رو مشروع کنن، بالاخره یک جده طرفدار پیدا بکنن. خب در بسیار از این کشورها میبینیم که کودتا معتقه دامیز هم داریم، ولی دو روز بعد، سه روز بعد، چهار روز بعد، یک هفته بعد دوباره سرنگون میشه دیگه. نه چرا؟ این برای اینکه زور تنها نمیتونه موجد حکومت باشه به صورت مستمر و دائمی. شیری واقعیت کاملا شیری واقعیتش علتش اینه که یک گروه از شیری که همون سرمایه‌داران حاکم هستن از این آقای پینوشه حمایت میکنن و نبض اقتصاد جهان در دست اوناست، مثل آفریقا جنوبی دیگه، مثل آفریقا جنوبی. اقتصاد یک از پایه‌های اقتدار در جامعه است و اینا زرنگی که میکنن اقتصاد در دست گروه مشخصی میگن. اما نمیتونه بپذیریم از کردم که زور به تنهایی میتونه عامل قدرت بشه. این یه مسئله. ما گفتیم زور عامل قدرت هست، قبول، اما همین گروه اقلیتی که میخواد زور اعمال کنه در درون خودش لااقل باید اطاعت باشه دیگه. یک گروهی فرض کنیم که 100 نفر با هم کودتا میخوان بکنن، رهبری اون 100 نفر باید بتونه اطاعت اون 99 نفر دیگر رو جلب بکنه، که بالاخره یه قدرتی برتر از قدرت دیگران بشن. حتی همون گروه اشعاری هم که بر جوامع حمله میکنن و تجاوز میکنن، در داخل خودشون دیگه زور حاکم نیست. یه گروه اشعار، یه گروه غالب، فاتح زورگو، در داخل خودش دیگه زور حاکم نیست. چرا؟ چون اگه زور بخواد در داخل خودش حاکم بشه، زود منجر به تلاشیش میشه. در داخل خودش اطاعت هست. آقا محمد خان قاجار تونست جامعه ایران رو با زور بگیره، اما بالاخره یک ایلی، یک گروه دوربر خودش بودن که قدرت تشکیل دادن و این قدرت منجر به اطاعت دیگر شد. قبول داریم، میپذیریم. اما همین آقا محمد خان قاجار وقتی که روزی که اطاعت آشپزها رو از دست داده، سر یه سوم خربوزه یا به یه اعتبار میگن سر یه خربوزه جونش از دست داده. یعنی بالاخره در داخل خودش باید اطاعت باشه، در داخل اون گروهی که به اصطلاح خان آزم. نادر امکان داره به زور بر جامعه حکومت کرده باشه، یعنی غلبه کرده باشه، اما در اون گروهی که ایشون تشکیل داده، اون اول که زور نبوده، یه منابع قدرت شخصیشون داشته یا منابع اقتدار دیگری داشته، بالاخره یک دورش جمع شدن، ادی ازش اطاعت کردند که اون گروه رو تشکیل بده بر بقیه با زور. قبول داریم. ابن خلدون اینو میگه. ابن خلدون که معتقد به زوره، معتقد به این زوره، میگه معتقد است که بین ادی به تعصب ایجاد بشه، از طبیعت ایجاد بشه، اطاعت ایجاد بشه، این گروه با هم متحد بشن، بعد از این اتحاد قدرت ایجاد میشه در برابر قدرت های دیگه. خب این چجوری شما حلش میکنه؟ خب چجوری حلش میکنه شما؟ من که دارم حل میکنم، خفم درست میکنم، شما سالا فرمودی بینم چجوری حلش میکنم، من که دارم میرم چجوری حلش میکنم. چشم. بله ببینید، هر قدرتی به طور کوتاه مدت در محدوده محدودی میتونه منجر به اطاعت بشه، اما هیچ قدرتی بدون یک اطاعت اولیه در میان گروهی به وجود نخواهد آمد. بله؟ حالا بینش دوم رو. بله بینش دوم. و لذا از اینجا ما میرسیم به یک بینش دیگری که این بینش دیگر بینشی است که معتقد است که قدرت ناشی از اطاعت است. قدرت ناشی از اطاعت است. چرا قدرت ناشی از اطاعت است؟ برای این که انسان ها به طور نسبی به لحاظ جسمی با هم مساوی هستند. همه انسان ها برای تفاوت های اندکی به طور نسبی با هم مساوی هستند. توان انتقام گیری و تقابل قدرت دیگر رو دارن. هیچ فردی جسمن یا روحن یا به صورت ذهنی اونچنون قوی تر از دیگری نیست که همه افراد که جمع بکنیم ایشون از همه اونها قوی تر باشه. به تنهایی که اونا که میگن فرد موجود قدرته، زورو میگن باید فرد رو. هیچ گروهی به طور دراز مدت در یک جامعه سیاسی وسیع قدرتش از همه آحاد جامعه بیشتر نیست. اگه همه آحاد جامعه جمع بشن یا ازش اطاعت نکنن، اون نمیتونه اعمال قدرت بکنه. هیچ گروهی. خب بنابراین چی چیزی باعث میشه که ما میبینیم یک فرد در میلیون ها نفر قدرتش بیشتره؟ چرا؟ بله بله من بخوام بگم که بس زیر نیست، رد زیره بس. بله من همون خواستم از کنم. اونه که میگن اطاعت نشد قدرته، یعنی زیره دیگه. من زیرمون قدرتی که اینجا از گفا بگیم زیره. ما میبینیم که یک نفر میتونه به امرایتی بر میلیون ها نفر رهبری بکنه. این نشون دهنده این است که اون میلیون ها نفر ازش اطاعت میکنه، نشون رهبری میکنه، ایشون قدرت داره. اگر اون میلیون ها نفر نصفش هم برای علیش قیام بکنن و نصف دیگر بی‌تفاوت بشن، ایشون در کنار میشه. خب جریانی که مثل جریان شاه داشتن دیگه، چه چیزی در ایران نظامشان سرنگون کرد؟ مردم اطاعت نکردن. قبلا چیکار میکردن؟ اطاعت میکردن. بله؟ و از همینجاست که ما به یک اصلی که صبح خدمتتون عرض کردیم میرسیم، و اون این که اساساً اطاعت ناشی از پندار انسان هست. برای هر نوع اطاعتی در سیاست، در ابتدا باید باور اون جامعه مطیع بشه، همسو بشه، پذیرش پیدا بکنه. و پذیرش داشتن یک قدرت از جانب مردم، اصطلاحا بهش میگن مشروعیت داشتن. مشروعیت داشتن یعنی برای ایجاد اطاعت در جامعه باید عرض کردم رفتار، کردار، آرمان، افعال رهبران مبتنی بر باورهای مردم جامعه باشه. چون اطاعت مردم ناشی از باورهاشونه دیگه. خب من این دنیا رو بده چه باید بکنن؟ خب همون اکثریت رو قبولوندن، اما اکثریت قبول داره، چرا قیام نمی کنه؟ اکثریت صورت باورهای دیگری رو گذاروندن. این الان شما امریکا رو نگه بگون، اکثریت امریکا رو جلی نیست که با حیات آتومه مخالف باشه. اگه نه، 45 درصد که مخالفه، اینجوری نیست که یه نظام دیگری رو بخواد. خب بس اون مواردی فرق کجا رو میگه شما؟ خب عراق که عرض کردم مبتنی بر زوره، این نظام پایدار نیست. من عرض کردم دیگه، عراق که عرض کردم، شما اردن اینجوری نیست، اردن اینجوری نیست، اردن من قبول ندارم، مصر هم قبول ندارم، عربستان هم قبول ندارم، ولی عراق رو قبول دارم. اردن چند هزار مردم اردنی تو زندان های اردن هستن. بله؟ چند تا؟ خب از معلوم قبول دارم نگم کن دیگه. نه ببینید، ببینید، بله ببینید، سکوت علامت رضایت، یعنی پندار دیگری نمونه که با هم به پندار دیگری برسیم که ببینید برش دردن. بیتفاوتیه، بیتفاوتی هم در لحظه سیاست اینو پذیرشه. نصف بگم، نصف چند درصد مردم تو زندان هست؟ ببینید همین عرض میکنم، بله وقتی که این این بهش نمیتونه بگیم دیگه که بله یک عده همیشه مخالف هستن، ولی در افریقای جنوبی کرور کرور مردم رو به گلوله میبندن. داریم دیگه تظاهرات چاپستان رو، اونجا زوره، قبول دارم. تو عراق قبول دارم، و تو کویت شما یک قیام میکردن چند درشون پشتیبانی کردن. این من به طور کلی ارزانم. همون جامعه چین رو مثلا شما بخواید حساب کنید، شوروی، همه جا رو بخواید حساب کنید، پندار اکثریت با نظام حاکمه. اگه پندار برگرده نظام برمیگرده، چون مردم بر اساس پندارشون هست. خب پندار بر اساس پندار هم عمل میکنن. خب بس همه عمل میکنن، چرا نظام سرنگون نمیشه؟ ما عمل نمیبینیم اصلا. شما تو ترکیه چقدر عمل میبینید؟
این رو با 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 این ر
بله نه همون پول یک بود باوره، یعنی پول دستی صحبت کردم، همون حب به اصطلاح مادیات خودش اینو باوره، یعنی ارزش تو ذهنشه. یعنی میگی پیشتیبان سیاست؟ نه به اون اینا، نه اینا سلسله مراتب داره کاملا درسته، یکی به طرفدار پیرو به لذت هم هستم ولی میبینه این نظام لذتون تأمین میکنه، یا اصلا اگه دست به مبارزه بزنن نظام نمیگن لذتمون تأمین میکنه، میگن اگه دست به مبارزه از لذت میفتن. اینا همه باورهای هستن تقریبا همجهت و همسو با باور حاکم. نه نه مشروع حالا اگذاری توضیح میدم چشم بر مقبول، بر مشروع این شرعی، نه مشروع این مقبول. بس شروع جدید به اسلام از من پرسیدن، من درست نظام سیاسی دولت در اسلام که نمیدم، بس نکن یک کار از این سال تر بکنم شش ماه بفرستم از سرای فضالا چشم ویزر نظام سیاسی هم چشم یادم باشیم میگم خدمت. و بنابراین اینه که ما میبینیم در طول تاریخ همواره رهبران سیاسی، مسئولان سیاسی پس از کسب قدرت در صدد ایجاد مشروعیت هستن و یکی از باورهای مهمی که در جامعه همواره ایجاد مشروعیت میکنه باور مذهبی است و لذا مقدار زیادی از رهبران سیاسی در طول تاریخ میبینیم به باور مذهبی تمسک میجویند و یا خودشون رو به لباس مذهب در میارن. باها از قدیم پادشاهان یا خودشون رو خدا مینامیدن انا ربکم الاعلی و یا جانشین خدا و یا نماینده خدا، این صرفا به جهت مشروعیت قدرتشون بود، چون میدونستن قدرت بدون مشروعیت در جامعه امکان پذیر نیست. این جریان ما در طول تاریخ داریم. در هند مهارجه های هندی خودشون رو تجسد کرشنا میدونن که نوعی از معبوداشون هست. در مصر فراعنه خودشون رو میدونید که یا جز خدا میدونن، خدا میدونن خودشون یا جانشین خدا. در روم بسیارشون عنوان خدایی به خودشون میدادن. در ژاپن تا این اواخر امپراتور خودش رو سایه چی میدونست؟ خورشید دیگه، او خورشیدی که اون چیز خدایی که اونا دارن و من در جهنش زد نیستم. و بسیاری از اصلاً که رهبران سیاسی برای مشغولیت بخشیدن به قدرت خودشون در صدد ایجاد و از کنم یک باوری هستن که بتونه مشروع کنه نظامشون که، و لذا ما به این نتیجه میرسیم که در هر نوع سیاستی با توجه به این که اطاعت موجب قدرت میشه، اطاعت یک کنش انسان هست که این کنش تحت تأثیر باور هست و با تطابق باور با افعال دیگران رو بهش میگیم مشروعیت، بنابراین باید در هر نوع سیاستی سیاست مبتنی و متکی به یک اقتدار باشه. اقتدار همون قدرت مشروع رو بهش میگیم. لذا زور در اختیار حکومت در بعض از مواقع فقط وسیله میتونه برای برقراری اقتدار باشه، نه اینکه خودش عامل اقتدار باشه. و دوام اقتدار، دوام قدرت سیاسی از نوع اقتدار مشروعیت بستگی به دوام پندار یک جامعه داره. تا زمانی که پندار جامعه ما مبتنی بر باورهایی بوده که نظام شاهنشاهی رو میپذیرفتیم، شاه رو سایه خدا میدونستیم، شاه رو وارث کهنمون میدونستیم، میراث کهنمون میدونستیم، شارو چه میدونستیم؟ میگفتیم ابوالفضل عباس گوش راستشو بوسه زده، پشتشو دست داده، کمرشو چیکار کرده؟ نظام شاهنشاهی در این جامعه برقرار بود. اما اون روزی که باور این جامعه نسبت به نظام سلطنتی و شخص شاه فرو ریخت، شکست، مردم بلند شدن. پس بنابراین اقتدار شاه هم در زمان ثبات بالاخره مبتنی بر باورهای یکی افراد توی جامعه بوده، یعنی مو از روی مشروعیت برخوردار بوده. اون اقلیتی که شاه رو قبول نداشت، واقعیت قضیه خود دورش نمیرسید. پس تظاهرات میلیونیه یا چند هزار نفریه اون روز 16 شهریور شد یا روز فطر شده که بالاخره فهمیده میدن تو جامعه خیلی هستن که با شاه مخالفن. یک ادن که وسط مردد بودن، اونا هم کم کم این باور فراگیر شد و نظام سرنگون شد. تا از به همین مثل است که در طول تاریخ میبینیم که همواره فلاسفه سیاسی، اندیشمندان سیاسی یا مریدان و نوکران سیاسی در صدد ایجاد مشروعیت برای قدرت هستند. شما کتاب‌های اخلاق سیاسی یا احکام سیاسی که در اسلام داریم مطالعه بکنید، اینا برای چیه؟ کتاب احکام سلطنتی ماوردی برای چیه؟ بله؟ برای اینکه بتونه حکومت خلیفه رو مشروع کنه دیگه. بله؟ یه کتاب های سیاسی دیگری که اهل سنت، چون معمولا خلفای اهل سنت بودن، تمام کتاب هایی که اهل سنت به اصطلاح فقهای اهل سنت در این ایام می نوشتن برای ایجاد مشروعیت برای قدرت سیاسی بوده. اول گفتن که البته جای بحث بنده نیست، ولی برای مثال عرض میکنم، اول گفتن به توسط شورا انتخاب بشه، خب خلیفه اول قبول داره. بعد گفتن خلیفه دوم چی؟ گفتن وصایت. چون شما قبلش وصایت قبول ندارید. خب اومدن توجیش کردن، برای قانون گفتن. بعد خب بعد سومی چی؟ نخبگان. این که نداشتن دومی اولی قبول کردن، این چی شده؟ بعدا اومده گفتن که از کنم بیعت، بیعت کی؟ بعد گفتن بیعت جامعه، بعد دیدن جامعه ندارم، بعد گفتن بیعت نخبگان، بعد دیدن جامعه، بعد گفتن بیعت یه نفر، گفتن یه نفر کی؟ گفتن خودش. خب بس خیالت راحت بیه، شبه بگو کسی که شب پاشده قدرت گیت، صبح اگه پاشده هر که خلیفه شده بگو نافذ حکمش، بگو نافذ دیگه. اینا همه به جهت مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی بوده. این رسول تاریخ داریم. تمام این اندیشه های غرب رو که شما مطالعه می فهمید بعدا انشاءالله، اندیشه های متعددی رو که براتون بعدا خواهم گفت، همین اینها در جهت مشروع سازی قدرت هست. یک از اندیشمندان بزرگی که حالا غربی ها بزرگش می دانن، به اعتقاد بنده هم ایشون خیلی از این غربی های دیگر بیشتر می فهمید، یک از اندیشمندان مشهور غرب هابسه. ایشون برای اینکه اطاعت سیاسی ایجاد کنه در اون جامعه آشوب زده اون وقت، در صدد ایجاد یک نظم سیاسی بود. برای اینکه ایجاد نظم سیاسی بکنه، یک توجیه شروع کرده به توجیه گفتن. ایشون اینجوری استدلال میکنه، میگه ما باید از رهبری و نظام سیاسی اطاعت کنیم. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه انسان بشر ذاتاً گرگ انسانه، انسان ذاتاً جنگ طلب و فتنه جوست، و به نحوی که هر کسی دستش به روی هموان خودش درازه تا بتونه از جان و مال اون استفاده کنه. در چنین شرایطی، میگه در این شرایط اگه بشه، در چنین شرایطی زندگی انسان فقیرانه، تنها، نامطبوع، حیوانی و کتاب. این جمله مشهور هسته، کتاب. لذا افراد بشر برای به منظور رهایی از نتایج امیال سرکشی که خودشون دارن، پذیرفتن که از آزادی های طبیعی خیش بگذرن، از آزادی امیال خود بگذرن، تا قدرتی به وجود آورن که بتواند همه آنها را بترساند و حقوق فردی خود را به یک فرد یا جمعی از افراد سپردن و از این را وضع طبیعی با همین نابسامانی ها و ناسودگی هایش به نظم و ایمنی و جامعه مدنی مبدل ساختن. میگه همه دیدن که تو جامعه بحشیگی نمیشه زندگی کرد، که اومدن دست از اختیارات خودشون کشیدن، دست از آزادی خودشون کشیدن، همه را به یک فرد دادن یا یک گروه اینا جامعه رو به وجود آوردن. بنابراین لاغل امنیت رو گرفتن، آزادی فردی رو دادن و این اقدام رو حفظ میگه قرارداد اجتماعی. میگه مردم قرارداد دستن با هم که بدن به یک فرد خاصی، بالاخره مرد برقرار بکنه، که ایشون این فرد رو میگه لویتان، که قبلا یه بار توضیح دادم خدمتتون. البته خواب نظرش دوبودیه، قسم اولش در صدد مشروع سازی قدرته، قسم دومش سیاست رو صرفا زور میدونه، یعنی میگه تمام آزادی رو دادیم که یه هرچی زور میخواد بگه فقط برای ما امنیت برقرار کنه. اما قسم اولش برای مشروع سازیه، مشروع سازی قدرته. ما بعد از خواب رسول رو داریم، جنرال رسول رو. خب خواست اومد گفت تمام قدرت در دست یه نفر، بعد دیدیم دوباره یه گرگی به وجود آوردن که این گرگ از پریم گرگه قبلی قوی‌تره. رسول اومده گفت نه، ما قرارداد بستیم به صورت قراردادی که با هم زندگی کنیم، چون زور موجود حق نیست، بنابراین چون حکومت باید حق باشه تا حکومت بکنه، لزوماً ما باید قرارداد ببندیم و به صورت قرارداد ایجاد حکومت بکنیم و از طریق قرارداد ما میتونیم در جامعه مشروعیت ایجاد کنیم. پس میبینیم همین اینها در صدد ایجاد مشروعیت هستن در طول تاریخ، در طول تاریخ. چرا؟ با توجه به همون اصلی که عرض کردم که اساساً در سیاست مبنای قدرت مشروعیته، قدرت مستمر و قوی و سازنده، نه قدرت کوتاه مدت و مخرب. و یه قدر رو شما یه مدت نبینید بعد بگید سیاست، نه، اگه سیاستی بخواد مستمر باشه، قوی باشه، محکم باشه و سازنده باشه. لذا در جواب اونهایی که زور رو موجود حق میدونن، یعنی قدرت رو عامل اطاعت میدونن، ما معتقدیم که اطاعت هست که موجود قدرت میشه و قبل از اطاعت حقانیت هست که موجود اطاعت میشه و اون چی که موجب حقانیت میشه پندار و باورها، یعنی باید باورها مشروع بدونن یا قدرت. بله، با شما میتونم همه اینجور نیست. من عرض کردم قدرت سازنده مستمر مطلوب گل میگه همه جا. بله ما قبول داریم همه جا، ما دو نوع قدرت هستن گفتیم از اولم داریم میگم دو نوع قدرت قبول داریم، دو نوع قدرت قبول داریم. بله عزیز جان، یکی زور رو، یکی اقتدار رو. ما زور رو قدرت خوبی برای سیاست نمیدونیم و لذا معتقدیم که سیاست مدار باید در جامعه قدرت ایجاد کنه، قدرت خوب بگیرن، بنابراین نباید به وسیله زور حکومت کنه، باید به وسیله اقتدار. داریم مجابش میدیم که چجوری اقتدار ایجاد کنه. ما در سیاست دیگه نیست نگه. بنابراین در جواب اونهایی که زور رو و قدرت از نوع زور رو به خودی خود موجب ارزش ها می دونن، مانع آشوب ها می دونن و عامل فرمان روایی می دونن، ما معتقدیم که اول از طریق پندار باید این کار انجام بشه و باورسازی بشه، مشروعیت شروع بشه، بعد همه این کارها بعدا پسرش انجام میشه. حال که به اینجا رسیدیم، بحثمون راجع به ضرورت مشروعیت قدرت بود. ببینید پندار باید به حقانیت برسه، حق بدون چیزی رو، بعد اطاعت میکنه، اطاعت قدرت شد. خب اشکال میکنه که شما اول بحث میکنه بعد آخر موضوع بحث میگی؟ دیگه معنی اشکال میکنه شما اول بحث میگی بعد آخر موضوعش میگی؟ ایراد نداره دیگه، ببخشید ما رو. موضوع بحثمون پیرامونه ضرورت ایجاد مشروعیت برای قدرت بوده. خب شما که فلش نمیشید اینا رو بنویسید، چون من پات میکنم این باور میکنم حق بهم بدید که اول آخر بهم جا. خب بس اون که اونه ولی اینجا ضرورتش بود. بله حالا مفاهیم دیگه خوب خدا رو شکر که زیاد برمون معترض نیستید، خیلی خوب ممنون. حالا که به اینجا رسیدیم که باید در سیاست اقتدار ایجاد بشه، قدرت سیاسی مشروع ایجاد بشه، خوبه یک تذکر مجدد راجع به مفهوم اقتدار سیاسی خدمتتون عرض کنم. من قبلا اینو عرض کردم، حالا به جهت حفظ خط بحث مجبورم تکرار کنم. مفهوم اقتدار سیاسی، قبلا در توضیح دو نوع قدرت عرض کرده بودیم که قدرت از نوع اقتدار آن نوع قدرتی است که دو اراده همجهت همسو در یک راستا هم، بنابراین هدف و عوامر اراده برتر خود به خود هدف و آرمان و مطلوب اراده فروتره.